نظام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده توام با تبعیض می باشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه
سلطه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مجزمیان مجزمی دیجن.
درود بر شما، امیدوارم که خوب باشید و جمعه آروم و دلچسبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای عصر تعطیلتون انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز، برنامه‌ای که در اون روایت‌های زندان رو میشنوید. همینجا باید بگم که شنیدن بعضی از این روایت‌ها میتونه برای تعدادی از شما آزاردهنده باشه. شما هم اگر روایتی دارید همراه باشید با این برنامه. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. به کارگیری انواع مختلف خشونت در زندان و بازداشتگاه و اتاق بازجویی قصه تازه‌ای نیست. هزاران مقاله و روایت و کتاب و مستند در سالهای گذشته درباره تجربیات تلخ زندانیان منتشر شده. از رفتارهای خشن و توهین‌آمیز و آزار روحی و جسمی زندانیان در ایران طی چند دهه اخیر. اونچه این بار تازگی داره مستند شدن این روایات به دوربین خود زندانبان هاست. در روزهای اخیر انتشار تصاویر تکان دهنده‌ای از داخل زندان اوین بعضی از ابعاد این آزارها رو برای اولین بار به جهان نشون داد. این تصاویر که توسط گروه عدالت علی با هک کردن دوربین‌های مداربسته زندان اوین به دست اومده در اختیار ما قرار گرفت و برای اولین بار توسط رادیو فردا منتشر شد. تصاویری که موارد متعدد از ضرب و جرح زندانیان توسط مأموران و زندانبان‌ها رو به تصویر کشیده. آزار جسمی زندانیانی در دستبند و پابند بدون اینکه حرکتی در خور واکنش یا تحریک‌آمیز از طرف اونها ثبت شده باشه. در این برنامه پای صحبت کسانی می‌نشینیم که روزهای دشوار حبس رو پشت سر گذاشتند و امروز برای ما و شما از سازوکار این خشونت محبوس میگن. من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. در این برنامه سه میهمان داریم در کنار شما شنوندگان رادیو فردا. البته آقای کیانوش سنجری رو داریم از ایران، فعال مدنی و دانشجویی و روزنامه‌نگار که تجربه بازداشت و زندان رو در دوره‌های مختلف داشته. آقای کاوه کرمانشاهی، فعال سیاسی و حقوق بشر که او هم سابقه بازداشت رو به خاطر فعالیت‌هاش در کارنامه داره، در حال حاضر ساکن آلمان. و خانم شیما بابایی، فعال مدنی و ضد حجاب اجباری، او هم زندانی عقیدتی سابق، امروز ساکن بلژیک. به هر سه میهمان برنامه خوش آمد میگم و اجازه میخوام که پیش از هر چیز بریم صحبتهای یکی از میهمانها رو بشنویم. خانم شیما بابایی در این برنامه متاسفانه به طور زنده نمیتونستن شرکت بکنن، ولی پیش از برنامه مصاحبه داشتیم، من سوالها رو با ایشون مطرح کردم و پاسخها رو ضبط شده داریم در این برنامه. بعد این توضیح رو بدم که خانم بابایی برای اولین بار حدود 5 سال پیش، در حالی که تنها 21 سال داشت، بازداشت و محکوم به حبس شد و بعدش هم به خاطر فعالیت علیه حجاب اجباری به خاطر به عنوان یکی از دختران خیابان انقلاب باز هم تجربه بازداشت و فشارهای امنیتی رو داشته. در ابتدا میشنویم درباره ابتدای روند انتقال به زندان. پرسیدم که خشونتی که در ابتدای این روند اعمال میشه به چه شکله؟
با درود خدمت شما، مهمانان دیگر برنامه و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. راستش پروسه بازداشت و انتقال به زندان همیشه همراه با خشونته. اگر در این مسیر یا در هنگام بازداشت خود اون فرد یا خانوادهش بخوان کوچکترین مقاومتی حتی از لحاظ کلامی بکنن، مورد خشونت قرار میگیرن. مثلا تجربه شخصی خود من اینه که من در حین بازداشت به خاطر اینکه از ماموران لباس شخصی که وارد منزل ما شده بودن حکم بازداشت خواستم و یا ازشون پرسیدم که ما رو به چه علت میخواین بازداشت بکنید، من رو به چه علت میخواین بازداشت بکنید، مورد ضرب و شتم، فریاد و فحاشی قرار گرفتم و در مسیر انتقال به زندان هم همینطور.
بسیار خوب، این صحبت‌های خانم شیما بابایی بود که شنیدیم. در ادامه برنامه پاسخ ایشون به پرسش‌های دیگر من رو هم خواهید شنید، اما اجازه بدید بریم سراغ دیگر میهمان برنامه، آقای کیانوش سنجری. آقای سنجری عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه ما هستید. می‌دونم که شما با فضای زندان آشنا هستید و می‌خواستم ازتون بپرسم که دیدن تصاویری که از اوین ثبت شده چقدر با اون تصویری که در ذهن شما هست از تجربیاتی که داشتید، برخوردهایی که شاهدش بودید یا درباره خود شما اعمال شده به لحاظ آزار جسمی، فقط در این ابتدای برنامه می‌خواستم صحبت بکنم، تطابق داره؟ چقدر تجربیاتی که شما داشتید با این فاصله داشته یا نزدیک بوده؟ در مورد آزارهای جسمی الان صحبت بکنیم، چون میدونم که در مورد اقسام دیگر فشارها هم شما صحبت زیاد دارید. بفرمایید، می‌شنویم.
سلام، من خب در دوره‌های مختلف در سه دولت، دولت آقای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بازداشت بودم. در هر سری بسته به اینکه چه ارگانی منو بازداشت کرد، داخل چه بازداشتگاهی بودم، اتفاقات فرق می‌کنه. ولی من اجازه می‌خوام در مورد این تصاویری که پخش شد و خیلی‌ها دیدن چند تا نکته بگم. با جسارت عرض می‌کنم اتفاقات ناگواری که البته فقط گوشه ای شده این تصاویر دیدیم رو، من اتفاقی مجزا نمیبینم از رفتارهای کلی و فرهنگ عمومی جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم، ناهنجاری هایی که به هنجار به اصطلاح به هنجار به خورد مردم رفته. ما در جامعه امروز هم شاهد افول دهشتبار ارزش های اخلاقی انسانی هستیم. در بخش های مختلف این زندگی به قول خود من به گروگان گرفته شده. من کتک زدن زندانی های عادی در این تصاویر رو بی ارتباط نمیبینم. با مقولاتی که مثل گورخوابی، مثل وارد شدن اسکلت مرغ به داخل منوی برخی از رستوران ها، به خرید قسطی نون در برخی از محله های فقیر در همین تهران، اینا شعار نیست، در روزنامه های رسمی منتشر شده، یا مثلا به خفتگیری های داخل خیابون ها، اتوبان ها، یا به فروش کلیه که تو هر کوچه پس کوچه‌ای که بری آگهیش در دیوار هست. نه. یا همین اخیراً پوکه های واکسنی که پر میکردن از مواد آرام بخش با قیمت گزاف میفروختن به مردم. فراتر از اینا، علت های اصلی تر به حکومتی که با جسارت میاد به مردم میگه که ما نمیذاریم نمایندهایی که شما میپسندیدشون بیان و وزیر و وکیل بشن. یعنی یه عده ارباب هستن و شهروند درجه یک هستن و قدرت دارن و زور دارن، فرهنگ دارن، رسانه، آموزش، پرورش، همه اینا در اختیارشون هست و بقیه مردم که رعیت هستن و فقط باید فرمانبردار بشن. پس اون سرباز وظیفه‌ای که توی زندان وجدان و اخلاق و ارزش‌های انسانی براش پشیزی ارزش نداره رو من گناهکار نمی‌بینم. هرچند هر کسی در هر موقعیتی، حتی یک دربون زندان یا یک پزشک زندان، در هر کسی در هر موقعیتی نسبت به رعایت ارزش‌های انسانی و وجدان خودش مسئوله، در این شکی نیست. اما بذارید بهتون بگم، به عنوان کسی که حدوداً 12 بار بازداشت شده، 7-8 زندان رو امتحان کردم.
شما اولین باری هم که بازداشت شدید تنها 17 سال داشتید اگر اشتباه نکرده باشم، سال 78 درست میگم؟
بله، بله میپردازم بهش. من به عنوان کسی که این تجربیاتو داشته، من فکر نمی‌کنم اون سرباز صبح که رفته زندان رئیس زندان بهش گفته که هر کی از در وارد شد رو بزن لتو پارش بکن، بلکه اون مأمور و اون سرباز داره می‌بینه که در سر کار، در اداره، در جامعه، در تریبین‌های رسمی از طرف مقامات بالادستی داره چجور رفتار میشه با مردم، داره می‌بینه که میتونی نماینده مجلس باشی با رانت بشینی پشت ماشین آخرین سیستم، برسی به سر چهارراه، بله، بزنی گوش سرباز وظیفه و هیچ اتفاقی برات نمیفته. خب اون سرباز، اون کارمند که دونپایی هم هستش، میبینه چجوری هر کسی قدرت بیشتری داره ظلم بیشتری میکنه. اون سرباز و اون مأمور که در خدمت اجباری هم هستش، احتمالاً با حقوق ناکافی، احتمالاً با قدرت خرید کم، شاید حتی الان زیر خط فقر، شاید حتی پدر مادر از دست داده در این جریان ممنوعیت واکسن‌های خارجی، شاید حتی با محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صبح صبح میاد سر کار با کتک زدن صبحش شروع میکنه، بدونه که بهش گفته باشن که بیا بزن.
بسیار خوب آقای سنجری،
بیا و بزن هم داریم، ولی به بختش. اما فقط خواستم بگم که این رفتارها
از شما سوال پاسخ سوالی رو دادید که من میخواستم احتمالاً نیم ساعت دیگه ازتون بپرسم. من میخواستم در ابتدا با تجربه شخصی شما شروع بکنم، ولی ممنون از این که این صحبت رو کردید. اینجا اجازه بدید که بریم سراغ دیگر میهمان برنامه، آقای کاوه کرمانشاهی. آقای کرمانشاهی، شما برداشتتون چه هست از تصاویری که منتشر شده؟ شما اون رو چطور میبینید در قیاس با اون چه که خودتون تجربه کردید؟ شما تجربه زندان رفتن در کرمانشاه رو داریم، میدونیم که زندان‌های دور از مرکز، دور از تهران، درباره‌شون خیلی کمتر خبر به گوش میرسه و بسیاری از زندانیانی که تجربه اونجا رو داشتن روایت‌هایی که میگن خیلی خشن‌تر از اون چه هست که شاید در بسیاری از زندان‌های تهران هم به گوش برسه.
کاملا درسته. من قبل از اینکه به این بحث تفاوت زندان‌های شهرستان با زندان مرکز بپردازم، در مورد تصاویری که منتشر شد، در واقع اینها الان به واسطه هک یک سیستم یا تجهیزات دولتی، در واقع ما داریم این تصاویر رو در مقابل چشمان خودمون میبینیم، ولی برای کسانی که تجربه بازداشت داشتن یا حتی کسانی که تجربه بازداشت نداشتن، در خیابان‌ها شاهد برخورد ماموران انتظامی، ماموران نظامی برای بازداشت افراد بودند، و یا روایت‌هایی که به صورت شفاهی یا کتبی از طرف زندانیان سیاسی طی تمامی این بیش از 14 دهه در واقع روایت شده، همه اینها یک تصویری رو در ذهن ما ایجاد کرده بود، ولی خب الان داره به صورت مشخص در مقابل چشمان ما هم قرار میگیره. مسئله دیگه که شما بهش اشاره کردیم در رابطه با تفاوتی که وجود داره، به هر حال بین زندان‌های شهرستان‌ها یا دور از مرکز، ببینید تصاویری که منتشر شد از زندان اوین و داره منتشر میشه به صورت مداوم، بسیار بسیار وحشتناک هستش. بدون اینکه بخوام اون رو تقلیل بدم، ولی واقعیت این هستش که چیزی که ما میشنویم، من به واسطه اینجا نه فقط از تجربه شخصی خودم در مدت بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه، بلکه بیشتر مستند به روایت‌ها و تجربیاتی که طی این سال‌های فعالیت هم از زندانیان به خصوص در شهرهای کردستان داشتم، به مراتب برخوردی که صورت گرفته از زمان بازداشت، یعنی از زمانی که افراد افراد امنیتی نظامی مراجعه میکنن برای بازداشت افراد، کیسه هایی که روی سر افراد میکشن برای اینکه تشخیص ندن بعد از اینکه از منزل خارج میشن که اتفاقی براشون میفته یا به کدوم مسیر در واقع هدایت میشن، برخورد هایی که حتی نه فقط با فرد بازداشتی بلکه با خانواده اونها داشتن. خب در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل مقاومت در مقابل بازداشت عضو خانواده شون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. همه اینها در واقع تصویرهای وحشتناکی هستش که گفتم، همونطور که گفتم، وقتی از مرکز دورتر میشیم، هرچی به حاشیه جغرافیایی نزدیک میشیم، حاشیه‌ای که عموماً به گروه‌های ملی و مذهبی غیر فارس و غیر شیعه در اونجا ساکن هستند و افرادی که در اونجا دارن در واقع مأموریت دارن در اونجا غالبا افراد غیر بومی هستند، این برخوردها میتونه شکل بسیار بسیار شدیدتری به خودش بگیره. و اینو هم فراموش نکنیم که این برخوردها قابل تقلیل به رفتار یک سرباز وظیفه نیست، برخوردهای سیستماتیک هستش. کیانوش عزیز به خوبی توضیح دادن که این نوع نگاه از یک کلیتی میاد، این ساختار میاد، ولی خب این رو هم در نظر داشته باشیم که برخوردی که اون سرباز میکنه در واقع با مجوزی هستش که نانوشته از مافوق خودش دریافت کرده و تنها محدود به اون سرباز هم نیست. شخص من در زمانی که بازداشت بودم یک بار مورد، یعنی شدیدترین باری که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، نه از طرف نگهبان بود، نه از طرف بازجو بود، از طرف شخص بازپرس بود. بازپرسی که از دادگستری آمده بود در بازداشتگاه که من رو تفهیم اتهام بکنه به اتهام جاسوسی، و زمانی که قبول نکردم که امضا بکنم، من رو مورد شدیدترین توهین ها قرار داد به خاطر کرد بودن، به خاطر یارستان بودن، و مورد شدیدترین ضرب و شتم فیزیکی قرار داد. این فرد که فردی قضایی هستش.
بله، ممنونم از شما آقای کرمانشاهی عزیز و گرامی. باز میگردیم، باز هم صحبت میکنیم با شما و همچنین شما آقای سنجری. اجازه بدید که بریم نظرات دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و در واقع باید بگم که تجربیاتی که داشتم. بشنویم از تجربه خانم سپیده.
سلام آقای بقراطی، وقت بخیر. اساساً پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی با خشونت آغاز شده. بله، مورد خشونت بازجوها قرار گرفتم، بیشتر هم خشونت روانی و تهدید جانی خانوادم بوده و خشونت کلامی خیلی زیاد، و میتونم بگم از بازجو تا مأمور زندان تا قاضی بدترین رفتار رو با بنده که فقط یک دانشجوی معترض بودم داشتند. بنده نه بزهکار بودم، نه دزد و نه قاچاقچی، فقط یک دانشجوی معترض به وضع اداره عمومی مملکتم بودم و تجربه بسیار سخت و بدی رو داشتم و روزای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم در بازجویی ها. ممنونم از برنامه خوبتون، با آرزوی موفقیت برای تک تک شما رادیو فردایی ها.
ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که همراه ما هستید. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم. او هم اشاره میکنه به آزار روانی که تجربهش رو در زندان داشته.
میخواستم بگویم این ویدیویی که توسط هکرها از زندان ایوین تهران پخش شد، این تنها یک ویدیویی نیست. من خودم سال 88 تا 92 در زندان وکیل‌آباد مشهد بودم. سرپرست اون بند که اگر نیاز بود من اسمش رو میگویم، شخص بود که اون شخص زمانی که زندانیان رو میخواست تنبیه کنه، حتی تا دست پاشان را میبست، لختشان میکرد و بهشون میگفت معذرت میخوام این کلمه را به کار میبرم، بهشون میگفت صدای سگ و صدای خر رو در بیار تا ولت کنم. من شاهد چندین نفر بودم که این بلا رو سرپرست زندان و کلاباد مشهد این بلا رو بر سر مادر میآوردن. هزاران عزیزمان را روزی که میخواستن ببرن اعدامشان کنن، میخواست با همبند دیای خودش خداحافظی کنه، حلالیت به طلبه، همونجا هم میزدنش، همونجا هم آزار و اذیتش میکردن.
بسیار خب، دو شنونده داشتیم تا اینجا. یکی شنونده‌ای که تجربه زندان رو به خاطر فعالیت مدنی داشته، دیگری هم به نظر میرسه که شنونده‌ای که الان شنیدیم، شنونده عزیزی که داشتیم، جرایم عادی داشته و در زندان وکیل‌آباد بود. اجازه بدید که شنونده بعدی رو مستقیم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. از استرالیا خانم نینا، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. شما گفتید که در دهه 60 خورشیدی تجربه زندان رو داشتید. تجربتون رو با ما و شنوندگانمون میخواید که به اشتراک بذارید؟
بله، من وقتی که دیدم که این گروه هکر عدالت علی این مطالبی رو از زندان دارن پخش میکنن و همه خوب ابراز تأسف کردن، خواستم بگم اینا هیچ چیزی نیستش در مقابل ظلم و شکنجه هایی که اینها طی سالیان سال، یعنی 43 سال سر مردم آوردن. سال 60 من دستگیر شدم. بعد اون زمان هر کسی رو می‌خواستن ازش بپرسن که چی کاره بودی یا نبودی، من که بدون حکم جلب دستگیر کرده بودم. بعد اومدم برادرم رو بگیرن، گفتن دو تا سوال داریم، به خاطر دو تا سوال بردن و هممون، یعنی همه رو بدون استثنا می زدن با کابل کف پاها. و بچه ها خیلی ها پاهاشون هنوز اونهای که اگر زنده موندن جای عمل جراحی هایی که رو پاشون انجام می شد توسط دکتر شیخ الاسلامی و دکتر اعلم. در هر حال من چیزایی که شاهد بودم، یعنی واقعا شاید سالها طول بکشه که آدم بخواد اینا تعریف بکنه.
ممنونم از شما. بله بله، بفرمایید، ادامه بدید.
یه دختر 16 ساله‌ای بود به نام راضیه آل طه. که اینو زن پدر اومده بود گفته بود که این بچه های مجاهدینه، در حالی که این بچه اصلا سر در نمی آورد از هیچ گونه مسازمانی و اینو گرفته بودن. و چون چندین ماه بود توی زندان بود، بعد از اینکه برنامه هفته تیر و 18 شهریور و اینا که پیش اومد، این بچه رو همکلاسی های دیگرش بعد از چند ماه که دستگیر شده بودن فکر کرده بودن این اعدام شده و اسم این رو به عنوان مسئولشون دادن و این بچه رو بردن انقدر شکنجه کردن، تمام کف پاهاش رو روی پاهاش تمام باز شده بود از شدت شکنجه. اول اینکه از اینا که پا تا کمر رنگ بنفش تیره بود، با فرغون می بردن می آوردنش توی بند، بنده 240 بودیم. بعد این بچه تمام بدنش کرم گذاشت، چون حرفی نداشت بزنه، اینقدر بدنش آخر نمیدونم دیگه، حالا زیر شکنجه مرد یا بردن اعدامش کردن، ولی فرداش اسمش توی اعدامیا بود.
ممنونم خانم نینه عزیز، میدونم که خیلی سخت هست یاداوری این خاطرات تلخ. طبیعتاً دهه 60 خورشیدی هم یکی از تاریک‌ترین به گواه متعدد گزارش هایی که وجود داره از منابع حقوق بشری و زندانیان سابقی که از تاریک ترین دوران حقوق بشری ایران هست. ممنونم که همراه ما شدید و این تجربیات تلخ رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک گذاشتید. همونطوری که شنیدیم، مسئله آزار روانی یکی از نکاتی هست که خیلی برجسته است برای کسانی که تجربه زندان رو چه به خاطر مسائل مدنی و سیاسی چه سایر جرائم پشت سر گذاشتن. اجازه بدید که یک بار دیگه بشنویم از خانم شیما بابایی درباره همین تجربه آزارهای روانی در زندان.
مؤلفه هایی وجود داره برای اینکه متهم رو ببره به سمت اقرار که همه اینا همراه با آزار روانی و شکنجه روانی، از نحوه دستگیری گرفته تا دوره بازجویی، نگهداری متهم در سلول انفرادی پیش از شروع بازجویی ها و در حین زمان بازجویی ها، مختصات سلول انفرادی و اون احساس عذاب وجدان، یأس و ترسی که در تو به وجود میاد، همه اینها میتونه کاتالیزورهایی باشه برای اینکه متهم رو به سمت اقرار ببره. انقدر شرط رو باور میشه و از لحاظ روانی تأثیر مخرب میذاره روی شخص که فقط آدم دوست داره که زودتر تموم بشه این شرایط. مختصات سلول انفرادی رو اگر بخوام بهتون بگم که خودش یکی از بزرگترین شکنجه‌های روانی محسوب میشه، من خودم تجربه چند سلول انفرادی مختلف رو داشتم، بند 2 الف زندان اوین، بند 209 زندان اوین و زندان اطلاعات احواز، در کل شبیه به هم بودن، یک توالت فرنگی و یک روشویی که عملا اون توالت فرنگی داخل سلول ها مورد استفاده قرار نمی گرفت به خاطر بوی تعفن و فاضلابی که زده بود بالا، اصلا نمی شد از اون سرویس ها استفاده کرد و ما مجبور بودیم حتی برای استفاده از سرویس بهداشتی یک زنگی رو فشار بدیم که این چراغ بیرون سلول ما روشن بشه، اگر کسی رد شد و دید از زندان وانها بیاد مثلا ما رو به سرویس بهداشتی ببره. یا اینکه صدای پچ پچ میشنیدیم، ما مدام صدای اتاق بازجویی میومد، شکنجه زندانیای دیگه، ضرب و شتم زندانیای دیگه، فریادها، گریه‌های اونها که تحت شکنجه قرار گرفته بودن یا تحت بازجویی بودن به شدت فشار روانی به ما وارد می‌کرد. اسم اعضای خانوادهمون رو لابلای اون پچ پچ ها میشنیدیم و احساس میکردیم که خب الان خانواده ما ممکنه اینجا باشن، که همه اینها آزار دهنده بود. و بعدش هم که خود اتاق بازجویی، اولا که اینو بگم بدون چشم‌بند، همونطور که قبل گفتم اصلا ما اجازه نداشتیم که پامون رو از سلول بذاریم بیرون. حالا تصور کنید تو اتاق بازجویی یه نیمکت گذاشتن رو به دیوار و تنها جایی که ما میتونیم چشم‌بند رو در بیاریم همون اتاق بازجوییه که رو به دیوار نشستیم و حتی بازجو رو نمیتونیم ببینیم و چشم‌بند رو میتونیم تا روی پیشونیمون بیاریم بالا. و وقتی اولی مواجهه ما اینه که یه چیزهایی رو میبینیم رو دیوار نوشته، مثلا نوشته که اینجا ته خطه، اینجا آخر دنیاست، که اینطور تصور میشه که زندانی های پیش از ما اینا رو نوشتن، اما میتونه حتی این باشه که خود بازجو اینا رو نوشته باشه برای اینکه فشار روانی وارد بکنه.
بسیار خوب، این صحبت های خانم شیما بابایی بود. آقای سنجری، همراه شما هستیم یک بار دیگه. من میدونم که شما به ویژه در زمینه آزار روانی در زندان ها تجربیات بسیار منحصر به فرد و دشواری دارید، ممکنه برامون کمی درباره تجربیات آزار روانی بگید؟
خب من خواستم خودم پرهیز بدم از
بازی کردن تجربیات بعدی که داشتم، ولی خب بذار چند نمونهش رو بگم براتون، شاید برای شنونده‌هاتون جالب باشه یا
فکر کنم خیلی روشن کننده میتونه باشه.
ببینید، من تو دوره‌های مختلف اتفاقات عجیب و غریب مختلف پیش میاد. مثلا من بازداشت، اولین بازداشتم که تو 17 سالگی بود رو با این شروع کردم که توی تجمع کاملا مسالمت‌آمیز سالگرد کل دانشگاه چند تا بسیجی منو میگیرن، میبرن کلانتری پایین دانشگاه تو خیابون انقلاب. اونجا دماغمو میشکنه اون لباس شخصی که مسئول پرونده سازی برای ما بود، با مشت میزنه دماغمو میشکنه. و بعد به هر حال ما میریم توی بازداشتگاه ارتش نیروی انتظامی که یادم نیست کجا بود. ما 8 نفر یا 9 نفر داخل سلول بودیم که تنگی نفس گرفته بودیم، نمیتونستیم نفس بکشیم. دونه به دونه بلند میشدیم، پیرنامون رو میچرخوندیم عمر هواکش که بتونیم زنده باشیم. یکی دو روز بعد منو جدا میکنن از بقیه، چفیری میبندن به صورتم و من از پله های یک ساختمون میبرن میکشونن بالا و در حالی که دارم من از پله ها کشونده میشم دو سه نفر بالا، بالاخره میرسم توی اتاقی و شاید باورتون نشه 10 تا 20 تا سیلی به صورت من میزنن که بعد چشمندم باز بشه تا سوالای بعدی پرسیده بشه که مثلا رادیو چی گوش میکنی، با کدوم گروه بودی، و سوالای مختلفی. اصلا من نه عضو گروهی بودم نه سازمانی، یه آدم واده بودم توی تجمع. مثلا یه نمونه دیگهش توی بازداشتگاه 59 سپاه توی پادگان ولیعهد اشرت آباد که بعدا نماینده مجلس ششم یه کار خوبی که کردن اومدن اونجا رو بستن، من از توی خیابون توی تجمع سالگرد فروهرها بازداشت میشم. اونجا 3 ماه توی انفرادی بازداشت بودم. خونین و مالین من رو سوار ماشین میکنن، به شکم میخوابم توی فکر کنم ایسان پاترول بود و گوشه میدون هفتتی من از ماشین میندازن پایین. به این شکل آزاد شدم، یعنی که نه دادگاهی، نه محاکمه، نه وکی، نه حقی، نه حقوقی. و این یه نمونه مثلا تو ذهنم مونده از ده ها. یا یه نمونه دیگهش توی 209، یعنی میخوام بگم خب اون که سپاه بود، اون که نیروی انتظامی بود، حالا 209 دوره فکر میکنم تازه آخرهای خاتمی بود دیگه. بله، یک بار یه تجمعی بود که من رفتم گزارش تهیه بکنم، مال این آقای بروژردی و همراهانش بود که من همراهشون بازداشت شدم. خلاصه تو یک جلسه بازجویی که من آوردن از سلول بیرون و نشستم تو اون اتاق که ضد صدا و رو به دیوار و با چشم‌بند، یک آقای روحانی که خودشو به دوستانش داشت اطراف معرفی میکرد، بدون اینکه اسممو بپرسه و اتهاممو بگه، باز هم به من بالای 10 بار یا 20 بار سیلی های بسیار محکمی زد که منو منکوب بکنه. و بعدش هم گفت خب عفو بزنی نزنی، بنویسی نریسی، به هر حال حکمت اعدامه. البته خب من که میدونستم که این برای منکوب کردن من، چون خب سابقه داشتم، میفهمیدم که اینا چی دارن میگن. ولی خب یه زندانی عادی تو شرایط واقعا چه بر سرش میاد. و یا نکته جالبتر اینه که داخل شعبه دادگاه، حالا زندان سپاه و اطلاعات یه طرف، داخل دادگاه اون زندان ها قانون برای خودشون، خدا و قانون، همه چی خلاصه میشه در بازجو. ولی در داخل دادگاه انقلاب شعبه 26، اون زمان که آقای حداد که بعد شد دادستان ایشون قاضی بود، من 2 روز گرسنه توی بازداشتگاه کوچیکی بازداشت بودم. اومدم اینجا نا نداشتم، یعنی غذا بهم نداده بودن، سرمو گذاشته بودم رو دیوار، یادم هستش که داشت خوابم میبرد که نوبتم بشه برم پیش آقای حداد از من حالا بازپرسی بکنه یا هر چی. آقای سیدوجه پوسته منشی دادگاه اومد سرم رو 2-3 بار کوبون به دیوار، شاید خیلی مثل فیلم ها به نظر برسه، ولی واقعا این اتفاق افتاد. 2-3 بار سرم رو کوبون به دیوار، من پخش زمین شدم، فکر میکنم یه 5 دقیقه بیهوش شدم، آب رو بردن ریختن رو صورت. خلاصه اون که تو دادگاهش بود، یک حرفی که یادم نمیره، یه قاشقی رو داد دست من این آقا، گفت برو اون دستشویی از داخل بردار ببل، بیا تا من تازه رسیدگی بکنم به امورات بقیه امورات. حالا ما چی بودیم جرممون؟ اتهام خبرنگار بودیم، در تجمع شرکت کرده بودیم، یه مقاله نوشته بودیم، وبلاگ نویس بودیم، در این حد. و می رفتیم داخل زندان مشاهده می کردیم آدمایی که از مثلا کلانتریا می اومدن یا زندانی های نمیدونم جرمه مختلف بودن، کفای پاشون رو نگاه میکردیم، کمرشون رو نگاه میکردیم، پر از شلاق خوردگی، پر از پارگی، و اصلا وحشتناک بود. ما در برابرشون تو گلستان دیدیم.
آقای سنجری برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. میدونم که خیلی روایت تکان دهنده ای شنیدن همینا هم واقعا بسیار تلخه و بازم میدونم که یادآوریش حتما حتما برمیگردیم و خیلی دوست دارم که بشنویم و برای شنوندگانمون همین تجربیات رو تکرار بکنید. تا همینجاش هم بسیار تلخ و تکان دهنده هست. خیلی ممنونم از شما که شریک میشید این تجربیات تلخ رو با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای کرمانشاهی، روایات رو تا اینجا شنیدیم، درباره زندان‌های دور از مرکز صحبت می‌کردیم، هم شما خودتون تجربه زندان دور از مرکز رو دارید، هم تحقیقات زیادی در این باره کردید. اگر که صحبت‌های دیگه‌ای در این حوزه فشار روانی دارید می‌شنویم.
الان با شنیدن روایت کیانوش و مهمان قبلیتون، اون خانم از استرالیا، واقعا سخت هستش. من میخوام از تجربیات خودم بگم، چون من شخصا فکر میکنم با توجه به چیزهایی که میشنوم یا تحقیقاتی که برها به واسطه کارم انجام میدم در رابطه با تجربیات زندانیان، واقعا بعضی موقع فکر میکنم هیچ بود اون چیزهایی که من تجربه کردم در مقابل همه این افراد. من خوب یادم هست زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه بودم، همیشه یعنی اون روایت هایی که از زینب جلالیان در اون بازداشتگاه، از فرزاد کمانگر در اون بازداشتگاه، شکنجه هایی که شدن، اون روایت ها رو که در ذهنم تداعی میکردم، همیشه به خودم میگفتم اوکی، من چی میتونم بگم در مقابل وضعیتی که من الان دارم در مقایسه با اون افراد، یا همونطور که مهمونتون اشاره کردن در رابطه با زندانیانی که دهه 60 رو تجربه کردن. و ما باید این رو در نظر داشته باشیم، زندانیان به واسطه بازداشت طبیعتاً تحت آزار و فشار قرار میگیرن، ولی این فشارها آزارها لزوماً یکسان نیست. به واسطه دوره‌های مختلف، به واسطه شناخته بودن اون فرد یا نبودنش، حتی تفاوت بزرگی که بین زندانیان سیاسی در بعضی از مواقع با زندانیان جرایم عادی وجود داره که معمولا ما کمتر ازشون صحبت میکنیم. اون فجایعی که در بازداشتگاه‌های اداری آگاهی اتفاق میفته که در بعضی از موارد منجر به کشته شدن افراد زیر شکنجه میشه، همین اینها رو در نظر داشته باشیم. ولی در رابطه با این بحث آزارهای روانی که در واقع بسیار بسیار اعمال میشه در مقایسه با آزارهای فیزیکی، برای اینکه در واقع هیچ اثری به صورت واضح روی بدن فرد نخواهد گذاشت در اون دوره، ولی خب طبیعتاً اون فرد باهاش درگیر خواهد بود. خانم بابایی اشاره کردن به بحث سلول انفرادی که به هر حال شدیدترین نوع شکنجه سفید و شکنجه روانی هستش برای فرد، و در واقع نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی فقط این نیست که شما در یک اتاق تنها باشید، به این معنی هستش که شما از دنیای بیرون بیخبرید، معمولا امکان تماس تلفنی با خانواده رو ندارید، در این حین بازجوی شما اطلاعات غلطی رو در اختیار شما قرار میده از دنیای بیرون که اون فشار بیشتری روی شما خواهد داشت. در مواردی حتی بازجو، من این رو شخصا تجربه کردم، آقای بغاتی برادر من خودکشی کرد و فوت کرد، یعنی سالها پیش، و بازجوی من بارها و بارها این رو عنوان میکرد و میگفت اینجا اینقدر میمونی که مثل برادرت خودکشی بکنید، و شما میتونید تصور بکنید چه فشار روانی روی شما خواهد آمد که یک داستان شخصی و خانوادگی شما رو بیرون نکشن از زندگی خصوصی شما در زمان بازجویی، در زمانی که تحت شدیدترین فشارهای روانی هستید، این رو عنوان بکنن، به این رو به عنوان یک راه حلی در مقابل در واقع شما قرار بدن، و چقدر میتونه شما رو دگرگون میکنه، چقدر میتونه اون اعتماد به نفس، اون حس مقاومتی رو که دارید در واقع خورد بکنه.
ممنونم از شما آقای کرمانشاهی گرامی عزیز، متشکرم از همه میهمانان، از همه شمایی که قبول کردید که این تجربیات رو اینجا با شنوندگان ما در میون بگذارید. آقای کرمانشاهی، شما اشاره کردید به مسئله آگاهی و اون چه که در اینجا میگذره. یکی از شنوندگان ما اتفاقا تماس گرفته و تجربه آگاهی و در واقع از سرگذروندن بازداشت و فشارهای جسمی و روحی که اونجا وارد میشه رو داشته و با ما در میون گذاشته. دعوت میکنم بشنویم نظرت و تجربیات این شنوندهمون رو و برگردیم.
سلام، بذارید این از دیدگاه خودم واسهتون توضیح بدم، چون منم بازداشت شدم، منم به زندان رفتم قبلا. تو آگاهی واسه اعتراف اجباری انقدر کتک میخوری، انقدر کتک میخوری، یا میبندنت که مجبوری اعتراف میکنی. وقتی اعتراف کردی تموم شد، انقدر تو آگاهی میمونی از یک هفته تا چند سال ممکنه که بمونی تا جای زخمات خوب بشه. زخمات که خوب شد اون وقت میفرستنت میری پیش قاضی، اونم که دیگه حکمت که صادر شد و تو زندان. حالا مشکلات زندان که از اینجا دیگه شروع میشه. اول که باید لخت کامل بشی، یعنی بدون شورت بشین و پاشد جلو دوربین و جلو تمام مامورا، بعد میری تو رخکند لباسات رو تحویل میدی، لباس دمپایی میخری میری تو بازداشتگاه. این زندانی های بازداشتگاه یعنی همون قرنطینه که جای خود دارد، ماموران هم دیگه جای خود دارد، دیگه مشکلات از اون بعد شروع میشه.
خب این هم تجربیات یکی از شنونده های رادیو فردا بود. من اینجا تکرار میکنم، شماره تماس ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. بریم بشنویم باز هم تجربه یک فشار فیزیکی و آزار جسمی دیگر رو از زندان.
سلام، وقتتون بخیر. سال 77 بود، من به جرم دعوا 23 روز رفتم زندان گوهردشت. سنی هم نداشتم. روز اول که من رفتم اونجا دیدم یه جوانی خماره، خیلی هم درد میکشید و اینا، خیلی هم از این التماس میکرد که با به داده من برسید یه کاری بکن. من گفتم حتما به دادش میرسن، یه بالاخره یه داروی یه چیزی به این میدن، این داره میمیره. رفتن آقا دو تا شیلنگ، یکیشون این آوردن، دو نفر بودن، به قدر این جوونه رو زدن این بنده خدا رو، دیگه اصلا از هوش رفت. اون حالا خماریه اون داستان رو اصلا فراموش کرد. من بعد از 23 سال هنوز یادم، حتی تاریخشم میدونم. درود بر شما، خداحافظ.
ممنونم از شمایی که روایت‌های خودتون رو در اختیار رادیو فردا می‌گذارید. همونطوری که گفتم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام در اختیار شما. اجازه بدید که بریم باز هم روایت یکی دیگر از شنوندگان رو داشته باشیم که او تجربه متفاوتی به خاطر اتهام متفاوت داشته. برمیگردیم.
درود بر شما. در مورد شکنجه شدن در ایران، حالا کسی مثل من که سال 91 واقعا به ناحق بازداشت شدم و منو به اتهام ناحق جاسوسی گرفته بودن، حالا چه شکنجه هایی اونجا شدم که کسایی که به این اتهام بازداشت شدن که از دید این حکومت شدیدترین اتهامی که وارد می شود، چه شکنجه هایی شدم که خیلی شکنجه های وحشتناک. روز اولی که وارد بازداشتگاه شدیم سلول منتقل کردن، یه سلول کوچیک، 1 متر در حدودن 2.5 متر بدون دستشویی در داخل. خیلی شکنجه های روحی جسمی. حالا باجور من میگفت، من بهش میگفتم که بیگناهم، حالا مجبور میشدم اونجا قسم بخورم به خدا من بیگناهم، میگفت خود خودم بیاد اینجا باید اعتراف بکنه. که بعدن هم من تبرئه شدم، به اتهام شکنجه از اداره اطلاعات شکایت کردم. من متاسفانه شکنجه هایی که اونجا شدم، مشکلات جسمی که الان برام پیش اومده تحت نظر دکتر هستم، پزشک قانونی موقعی که از اطلاعات شکایت کردم، پزشک معتمد منو به پزشک معتمد معرفی کردم، پزشک معتمد آسیب روحی روانی و جسمی رو برای من تایید کرد که مدارکش موجوده، ولی پزشک قانونی من گفتم که از اطلاعات شکایت کردم به میخندید، گفت چجوری جرأت کردی؟ شما هر ماموری از قیافت خوشش نیاد بازداشت میکنه، کتک میزنه کنار خیابون، حالا به هر بهانه، مامور مفاسده، مامور نمیدونم منکرات، مامور نیرو انتظامیه، حالا فقط کافیه که ازت خوشش نیاد. دادنامه شکایت من از اطلاعات براتون فرستادم به اتهام شکنجه و تخریب. خیلی ممنون.
ممنونم از شمایی که با ما صحبت میکنید. همینطوری که این شنوندمون گفت، مدارک رو برای ما هم ارسال کرده، ما بررسی کردیم. یکی از مسائلی که وجود داره مسئله زنان هست. نوع فشاری که معمولاً در زندان یا در حین بازجویی در حین تکمیل پرونده بر زنان وارد میشه به خاطر نوع نگاه سرکوبگرانه جنسی و جنسیتی میتونه در موارد بسیاری سنگین تر باشه. از خانم بابایی درباره این قضیه پرسیدم، تجربهش در مورد فشار به خاطر زن بودن، نوع فشارهای جنسی و جنسیتی بشنویم.
آزار کلامی جنسی برای من از همون لحظات اول بازجویی هم شروع شد. توی بازجویی اولین بازداشتم که مربوط به اطلاعات سپاه بود و در بند 2 الف بودم، به محض اینکه وارد اتاق بازجویی شدم و نشستم، بازجو شروع کرد که با استفاده از روابط شخصی من و ورود به حریم شخصیم سعی کنه که من رو آزار بده، آزار کلمه جنسی به من بده و یه جوری صحبت میکرد که حتی مثلا من خودم باورم بشه که من یک فاحشه هستم. یا اینکه یادم یک بار خیلی یه سوال رو تکرار میکرد و من جوابش رو نمیدادم و برگشت به من گفت که از تجاوز تو زندان چیزی شنیدی؟ میدونی که برای ما، برای اینکه بخوایم از متهم اقرار بگیریم، تجاوز کردن و برقراری رابطه جنسی هم مشکل شرعی نداره و ما میتونیم از این اهرم هم استفاده بکنیم. که این قضیه برای من خیلی عذاب آور بود، حتی اینکه فقط حرفش رو میزدن. یا اینکه مثلا بعدا متوجه شدم وقتی که من اون زمان توی زندان بودم، نامزدم که الان همسرم هست رو احضار کرده بودن و تلاش کرده بودن متقاعدش کنن که مثلا من مشکل اخلاقی دارم و روابط ما رو به هم بریزن و روابط ما رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا در همون زمان به من هم تو بازجویی هم میگفتن که نامزدت زنبار است، اون راجب اون هم میخواستن که فکر من رو خراب بکنن، که خب این یک تجربه عجیب و غریب بود. یادمه به خاطر قضیه حجاب که بازداشت شده بودم توی یکی از بازداشتام، یک بار یه آقایی اومد توی اتاق بازجویی که بازجوی من هم نبود، من صداش متوجه شدم که بازجوی من نیست و شروع کرد من تحقیر کردن به خیال خودش و توهین کردن که اگر فکر کنی اگر همین الان تو همین اتاق روسری تو ورداری، لباسات رو در بیاری، لخت هم باشی، اینجا کسی به تو نگاه میکنه، تو اصلا فکر میکنی کی هستی؟ ما اگر میگیم که حجاب داشته باشین به خاطر اینه که خودتون رو محافظت کنین، ولی همین الان هم تو اینجا بخوای برهنه بشی هیچ کس اینجا به تو نگاه نمیکنه. از همین نوع آزارهای کلامی جنسی و اینها وجود داشت. یکی دیگه از موضوعایی که خیلی آزاردهنده بود این بود که ما زندانی ها رو در بعد به ورود به بهانه بازرسی بدنی وادار میکردن که لباس هامون رو در بیاریم و کاملا برهنه بشیم. این در حالتی بود که خب ما حدس میزدیم که دوربین ها دارن ما رو میبینن و نمیدونستیم چه کسانی پشت این دوربین ها نشستن. حتی جلوی همون یک نفر هم دلمون نمیخواست که این کار رو بکنیم، ولی وادارمون میکردن که لباس هامون رو در بیاریم. یا وقتی که توی توالت بودیم یا زمانی که توی حمام بودیم دوربین ها ما رو رصد میکردن. به معنای واقعی کلمه به کرامت انسانی متهم تجاوز میشد در اونجا.
بسیار خوب، این صحبت های خانم شیما بابایی بود که شنیدیم، فعال مدنی و از دختران خیابان انقلاب که تجربهش رو با ما در میون میگذاشت. اجازه بدید که همراه بشیم یک بار دیگه با آقای کیانوش سنجری. آقای سنجری عزیز، تجربیات تلخ شما رو هم داشتیم میشنیدیم، رسیده بودید به اونجایی که بیشتر میخواستید با تمرکز بیشتر درباره تجربه آزار روانی صحبت بکنید، میشنویم.
خب من حدودا یک سال انواع اقسام سلول های انفرادی تجربه کردم. اونهایی که توی سلول انفرادی بودن میدونن که سلول انفرادی یه نوع شکنجه روحی روانی بسیار بیرحمانه ایه که یه انسان رو توهی میکنن، از میخواهند قصد دارن توهی بکنن از انسانیت خودش با اخبار دروغ، عدم ارتباط با خانواده، وکیل و اینکه اونجا هیچ قانونی وجود نداره، قانون هر آنچه هستش که بازپرس اعتقاد داره که درست هستش و فارغ از این هر آنچه که هستش کفر و شر رو مستحق مجازات هستش. یک زندانی مثل من 3 ماه در سلول انفرادی، در سلول انفرادی 1.5 متر در 2 متر باید قرار بگیره تا یه روزی خسته بشه، احتمالاً بیاد بگه که من اون گناه هم مرتکب شدم که اصلا ربطی رو هم نداشته یا مواردی از این دست. ولی وقتی که بعد از 10 سال دوباره بازگشتم به وطن عزیزم ایران و مواجه شدم با این که من رو به عنوان یک ایرانی دوستدار وطن سوار ماشین میکنند، به عنوان یک بیمار میبرن به یک مرکز روانی در تیمارستان امین‌آباد یا همون بیمارستان روانپزشکی رازی، به دو تا سرباز کنار من، من مستقیما میبرن توی بخش، پرستار یا آمپولی به من تزریق میکنه، من حالت بیهوش مانند دراز میکشم به تخت و فردا صبح بلند میشم از خواب میبینم که پا و دستم، نه فقط دستم، پا و بعد دستم به تخت زنجیر شده و یک هفته در این شرایط من نگه میدارن، من متوجه یه مدل جدیدی از شکنجه روانی شدم که تا به حال واقعا نخونده بودم، ندیده بودم و انگار که به مدل‌های جدیدتری از شکنجه‌های روانی دارن متوسل میشن برای شکستن حرمت و انسانیت و کرامت انسانی یک سری انسان‌هایی که فقط عقایدشون باهاشون تفاوت داره در نوع نگاه به هستی و زندگی. و این فاجعه‌ایه که بهنام محجوبی درش قرار گرفت و جانش رو سپرد، جانش رو از دست داد و چند نمونه دیگه مثل خانم هنگام شهیدی هم به همین شکل وارد بیمارستان‌های روانی شد. و من وقتی که حتی در مرخصی استعلاجی بودم، بالاخره بعد از این دوران امین‌آباد، من 8 یا 9 یا فکر میکنم 10 مرتبه برای من کمیسیون‌های پزشکی برگزار کردن. یک سری پاسدار پزشک در خوشبینانه ترین حالت ممکن دور هم جمع می شدن و برای آینده من تصمیم گیری می کردن. مثلا می گفتن که باید بری بقیت الله بستری بشی، باید بری بیمارستان روزبه بستری بشی و می رفتن و بستری می شدن با نامه رسمی. و در یکی از این بار بستری شدن ها من 9 بار بیهوشم کردن و 9 بار به من شوک الکتریکی وز کردن. شاید تو فیلم ها دیده باشید یک بیمار روانی رو، یک بیمار سایکوتیک رو بیهوشش میکنن، یک وسیله‌ای رو به سرش وصل میکنن، یه لرزشی، یه تکانه‌ای برقرار میشه براش و بعد از 1-2 ساعت از خواب بیدار میشه و به اصطلاح تحت شوک درمانی، الکتروشوک درمانی قرار میگیره. شما فکر بکنید که یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگاری که به وطن خودش برگشته رو بردن در تیمارستان همراه صف بیماران بنده خدا سایکوتیک ها وارد بخشی میکنن که بیهوشش میکنن و 9 مرتبه بهش شوک الکتریکی وارد میکنن. من دیگه نمیدونم بعد از این مرحله آقایون میخوان به چه مرحله دیگه ای از شکنجه روحی و روانی برسن که باید دید و زنده موند و دید. نمیدونم.
ممنونم واقعا آقای سنجری عزیز. باز هم میگم مطمئنا باز روایت کردن اینها و به یاد آوردنشون خوشایند نیست که هیچ، حتما بسیار تلخه. خیلی ممنونم که با ما صحبت میکنید در این مورد. آقای کرمانشاهی، شما اگر در اینجای برنامه بازم توضیحی دارید گوش میکنیم درباره اون چه که شنیدیم و برنامه رو پیش میبریم بعدش با شنوندگان دیگرمون.
من اینجا میخوام در ادامه صحبتی که خانم بابایی داشتن از وضعیت خاص زنان یه ارجاع بدم به کتابی که سفیده قلیان در مورد وضعیت زندانیان زن عرب در زندان سپیدار نوشته بود. خود شما در رادیو فردا به این کتاب پرداختید و اون روایت هایی که در واقع به واسطه سفیده قلیان از شکنجه های وحشتناکی که بر اون زنان روان شد، جایی که حتی یک زن رو به خاطر انتخاب یک اسم عربی برای فرزندش در واقع شکنجه کردن، جایی که افراد اجازه ندارن حتی زیر شکنجه رو زبان مادری خودشون فریاد بزنن و بهشون میگن عربی نگو، یعنی فارسی بگو. این مواردی هست که در رابطه با اقلیت ها بسیار اتفاق میفته. ولی از ادامه اون بحث زنان، من اینجا اجازه میخوام در مورد وضعیت خاص افراد کویر یا LGBT که بازداشت میشن در بازداشتگاه ها صحبت بکنم. کتابی الان در مقابل من هستش که به زبان آلمانی و کردی اخیراً منتشر شده. ما این رو از طرف یک مؤسسه‌ای در برلین منتشر کردیم که روایت زنان و افراد LGBT کرد هستش در بازداشتگاه‌های ایران. در واقع یکی از این روایت‌ها مربوط به فردی هستش به اسم پیشگو که سال 92 در کرمانشاه در یک مهمانی خصوصی افراد کویر بازداشت میشن. 18 نفر هستن که بازداشت میشن و روایتی که میکنه از لحظه‌ای که بازداشت میشن تا مدتی که در بازداشتگاه سپاه هستن، اینجا واقعا روایتی از هم دو شکنجه، آزار جنسی، تحقیر به دلیل گرایش جنسی، به دلیل هویت جنسیتی، حتی افراد اونجا تقسیم میکنن بر اساس اینکه به چه مذهبی وابسته هستن. اگر اهل سنت یا یارستان هستن بیشتر مورد تحقیر و آزار و ضرب و شتم قرار میگیرن. اینجا این روایت ها واقعا اینقدر دردناک هستش. یکی از فیلم هایم که اخیرا به واسطه همین گروه عدالت علی از زندان اوین در اومد مربوط به چه افراد ترنس هستش. و این رو در نظر داشته باشیم که یک سری افراد، ما زمانی هست که در رابطه با اتهامی که متوجهت هست مورد ضرب و شتم قرار میگیری، بازداشت میشی، ولی توأم با اون زمانی هست که بعضی از افراد به دلیل وابستگیشون به یک گروه ملی، یک گروه مذهبی، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، زن بودن، در واقع مورد آزار شدیدتر و بیشتری قرار میدن و تبعات این آزار میتونه حتی منجر به واقعا عوارض جبران ناپذیر بشه. در این روایتی که من خدمتتون گفتم از پیشو نقش شده که یکی از اون افراد به اسم شروین بعد از آزادی خودکشی میکنه به دلیل اینکه بارها تنابی رو در سلولش انداختن و بهش گفتن تو به دلیل همجنسگرا بودن اعدام خواهی شد. و حالا گذشته از این بحث مشخص LGBT ها، من در صحبت قبلی من اشاره کردم مواردی رو که موارد بسیاری که اتفاق افتاده، افراد زیر شکنجه در واقع جانشون رو از دست دادن، کشته شدن. یکی از آخرین موارد مهداد تالشی بود در اداره آگاهی شاپور تهران، جوان 20 ساله کردی که در واقع یک روز بعد از بازداشتش کشته شد و جسدش رو تحویل خانواده دادن. مهداد سپهری رو در مشهد در خیابان با دست به یک میله آهنی بستن و اینقدر به شوکر و اسپری فلفل زدن که کشته شد. و اون زمان دادستان کل خراسان رضوی میاد اعلام میکنه که ما پیگیری میکنیم، ولی مثل بقیه مواردی که اتفاق افتاده در واقع بچه‌هایی که صورت گرفته در این بازداشتگاه ها به واسطه شکنجه هایی که انجام شده، ما هیچ در واقع نتیجه ای نمیبینیم، هیچ پیگیری قضایی از این موارد وجود نداره.
ممنونم از شما آقای کرمانشاهی عزیز و گرامی. به دقایق پایانی این برنامه نزدیک میشیم. میخواستم در پایان درباره این صحبت بکنیم که چقدر احتمال داره که در مسیر تغییر بخواد حرکت بکنه با توجه به بیرون اومدن این دوربین ها، در واقع بیرون اومدن این فیلم ها از دوربین های مدار بسته. از خانم بابایی پرسیده بودم که با توجه به وعده‌ای که داده شده از طرف مقامات قضایی، چقدر فکر میکنه که جامعه عمل پوشونده بشه به این وعده ها.
خشونتی که انجام شده اصلا چیز تازه‌ای نیست. این رفتارها از اول انقلاب بوده، در دهه 60 وجود داشته، در قتل‌های زنجیره‌ای، اعتراضات 78، سال 88، سال 96، آبان 98، سال 97 و همین 1400 اعتراضات خوزستان که ما دیدیم. و خیلی هم بعد از اینکه آزاد شدن و از شرایط اومدن بیرون، تجربیاتشون رو بازگو کردن، بیان کردن. اما نتیجه‌اش چه شد؟ به طور مثال با سعید مرتضوی سر ماجرای کهریزک چه کردن بعد از اینکه افشا شد؟ اتفاقا من فکر میکنم اگر اینها بخوان ماموران خودشون رو، ماموران پایین دستی خودشون رو محاکمه بکنن به خاطر اینکه اعمال خشونت کردن، عملا دیگه این مامورا فرمانبرداریشون رو از دست میدن وقتی که بفهمن اعمال خشونت روی زندانی مجازات به همراه داره. ممکن هم هست حالا که خیلی رسوا شدن، چند تا از این مامورای جزشون رو به صورت نمادین بیان مجازات بکنن. اما چیزی که واضح و مشخصه اینه که ما میدونیم این خشونت ها سرخود نیست و این از مقام های بالاتری سرچشمه میگیره. حتی میتونیم بگیم از خود آقای خامنه‌ای سرچشمه میگیره که رئیس قوه قضاییه رو خودش مشخص میکنه. به همینطوری میاد پایین تر تا میرسه به سازمان زندان ها و رئیس زندان ها. این خشونت سیستماتیکه و به نظر من تا وقتی که این حکومت و این سیستم قضایی فاسد وجود دارن، این خشونت ها هم ادامه داره.
ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت کردید. آقای سنجری، میخواستم وقت پایانی این برنامه رو به شما بدم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما در ایران هستید و فعال مدنی، روزنامه‌نگار، همکار من بودید در صدای آمریکا، ما اینجا در رادیو فردا کار میکردیم. میخواستم بدونم به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال مدنی، شما دورنما رو چطوری میبینید؟ یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
ببین، ابتدای بحثم گفتم این رفتارها داخلی مجموعه از یه جامعه‌ای که ارزش‌های اخلاقی انسانی توش به قهقرا رفته. این یه مشکل فرهنگی بسیار بسیار عمیقی است. این یکیه. یکی این که بود این فیلم هایی که منتشر میشه جامعه رو به جلو میبره. من نکته‌ای که اگر خیلی با اهمیت میپندارم الان اینه که در وقتی که رسانه‌های داخل رو می‌بینم که راجع به نقض موارد حاد حقوق بشر سکوت می‌کنن به دلایلی که ما می‌دونیم، نقش رسانه‌های آزاد و سازمان‌های حقوق بشری در پرده برداری از این وقایع ترس خیلی خیلی مهمه. من قبلا انقدر به این نقش واقف نبودم تا وقتی برگشتم و سکوت رسانه‌های داخل رو دیدم در مورد این فجایع و پی بردم که چقدر این رسانه‌های آزاد، شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های حقوق بشری و رادیو تلویزیون‌های آزاد چقدر نقششون پررنگ و مفیده در آشکار کردن این حقایق و جلو بردن فرهنگ جامعه.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. تشکر میکنم از هر سه میهمان برنامه، آقای کاوه کرمانشاهی، آقای کیانوش سنجری و خانم شیما بابایی که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادند. صحبت و روایت مطمئنن خیلی بیش از این حرفا هست. ما سعی میکنیم برنامه دیگری هم حتما داشته باشیم در رادیو فردا، کما اینکه پیش از این هم داشتیم. اگر شما روایتی دارید که میخواید با ما در این مورد در میون بگذارید، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 00420221122113، یا اینکه از طریق تلگرام به شناسه @فردگرام. در اتاق فرمان همکارانم میرویس و منیژه بودند که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.